رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب شروع کردیم، علوم رو تقسیم بندی کردیم و سپس رسیدیم به دو دسته، علوم ممدوحه و مذمومه. علوم مذمومه رو کامل تقریبا تعریف کردیم و بعضی از مصادیقش که مبتلا به جامعه است رو توضیح دادیم و رسیدیم به علوم ممدوحه، علومی که پسندیده هست. علوم ممدوحه رو توضیح دادیم و اونها رو هم دستبندی های اونها رو هم برشمردیم. گفتیم اولین علم معرفت الله است، معرفت النبی، معرفت الامام. دومین علم که صحبت کردیم پیرامونش، گفتیم علم اخلاق هست که در باب علم اخلاق دو جلسه ای صحبت شد که صحبت های مهمی ارائه دادیم. یه قسمتی از این بحث باقی مونده که خیلی خیلی اهمیت داره و حساس هست که اگر دوستان دقت بکنن، هم خانوم ها هم آقایون و همه اونایی که همکنون مستقیم دارن بحث رو استماع میکنن، این خروجی این بحث اخلاق هست، علم اخلاق که دومین علم از علوم ممدوح هست. اگه همه دوستان محبت کنن رو بنده بنشینن خیلی ممنون میشم، سپاسگزارم که حواظا همه جمع ما باشه، چون این بحث خیلی بحث مهمی. یه صلوات بلندم بفرستید. اون تیکه ای که از بحث علم اخلاق میمانه، بحث کمیت علم اخلاق هست. کمیت علم اخلاق یعنی چی؟ یعنی این که تا چه مقداری ما وظیفه داریم دنبال علم اخلاق باشیم و اخلاق رو بیاموزیم. این یه سوال، تا چه مقدار، کمیت چقدر؟ جواب این هستش که تا زمانی ما لازم هست که علم اخلاق رو بیاموزیم و دنبال اخلاقیات باشیم که هر ضد ارزشی رو ترک بکنیم و به جاش ارزش ها رو جایگزین بکنیم. این میشه کمیت علم اخلاق. ببینید یه بار دیگه میگم چون خیلی مهم هست، تا زمانی که آدمی هر ضد ارزشی رو ترک بکنه و به هر ارزش اخلاقی متخلق بشه، تخلق پیدا بکنه، در غیر این صورت، یعنی اینکه شما صرف این که بگی آقا من خیلی جلسات رفتم، حیات زیادی رفتم، آیت الله فلان رفتم، علامه فلان رفتم، استاد علم اخلاق فلان تو تلویزیون گوش کردم، شبا ما هیئت داریم، صبح ما صبح زود جمعه رفتیم دعای نوت بدنیم، اصل جمعه دعای سما داریم، همه اینا رفتیم دعای کمیل و اینا، از این جلسه به اون جلسه، اینها بد نیست، ولی اگر صرف دانستن باشه و تأثیر عملی نداشته باشه فایده ای نداره. یعنی شما وقتت حالا نه اینکه تلف شده باشه ولی نتیجه عملی به دستت نیده، فایده ای نداره. بنابراین انسان باید به مقداری دنبال علم اخلاق باشه که ضد ارزش ها یک به یک در وجودش نفی بشه، بلکه تبدیل به یک ارزش اخلاقی بشه، ضد ارزش ها ریشه‌کن بشه در وجودش و این از طرق مختلف روی خودش کار بکنه تا این متخلق بشه به اخلاق، حالا ما بهش میگیم اسلامی یا اخلاق بشری، حالا یا اخلاق انسانی، چون اخلاق اسلامی دقیقا همون اخلاق انسانی است به صورت معنای واقعی خودش. این تا اینجای قضیه. پس اگر کسی گفت من میدانم دروغ بد است، راندخاری بد است، اختلاس بد است، رشوه بد است، من اینا رو میدونم، نیاز ندارم من یاد بگیرم که، ما در جواب چی بهش میگیم؟ ما در جواب بهش میگیم که خب دانستن اینها خوبه، ولی اونی که به درد ما میخوره عمل به اینهاست. من واقعا بدانم راندخاری بده، دزدی بده، بیهجابی و بدهجابی هم بده و عملا بهش نکن. نماز خوندن خوبه، میدونم خوبه، ولی نمیخونم، خب این چه فایده ای داره؟ این کمیت اخلاق اینجا خودشونشون میده که من انقدر باید دنبالش برم تا اون تأثیره رو رو من بگذاره، تأثیر عملی رو رو من بگذاره. یه مثال اینجا هم برای شما میزنم، ببینید بچه ها، بچه کوچیکا، حالا اونا که خودشون هم مجردن، ازدواج نکردن، اینا بچه ندارن، دیدن بالاخره برادر کوچیک خودشون رو دیدن، خواهر کوچیک خودشون رو دیدن توی خونه، اینها از همدیگه مثلا یه وقتی یه چیزی رو میقاپن، مثلا ما میگیم میدوزن همدیگه، مثلا دوزی بچگی خردسالی، میگی شما میاد در میاد تو بهش میگی که مثلا پسرم، برادرم، داداش، مثلا هرچی، خواهر، آبجی، هرچی، میگی این چیزه، این وسیله، اینو تو برداشتی؟ در جواب شما هم چی میکنه؟ مثلا میگه که نه من بر نداشتم و قایم میکنه، مثلا حالا چون بچه هست پشتش میگیره قایم میکنه. ببینید فطرت این بچه میدانه قاپیدن، حالا اسمش شما بذارید دزدی، ما میگیم قاپیدن، از یکی دیگه مال یکی دیگه باشن، فطرتا میدونه بده، اینو فطرتا او هم میدونه بده، اما عقلش روش نکرده، الان اینجوری پنهان میکنه، پشتش قایم میکنه، دستشو میگیره پشتش، اینا خب اینم فطرتا میدونه بده، اما زمانی که عقلش رشد کرد و فهمید این کار بد را نباید انجام بدهد، اون موقع این میشه یک ارزش، و الا صرف دونستن اون بچه هم میدونه بده. به بچه هم چی میکنی؟ شما این لیوان رو برمیداره، استکان رو برمیداره، میشکونه، شما بهش هم چی میکنی؟ تو شکوندی؟ هم چی میکنی؟ نه، دروغ میگه، فطرتن هم میدونه این دروغ بده، راست چیه دروغ چیه، فطرتن اینو میدونه، اما حالا اگر این عقلش رشد کرد کامل شد و شما بهش گفتی آقا شما شکوندی، میگه آقا بله بنده شکوندم، خسارتش چقدر میشه؟ این ارزش داره، وگرنه صرف دانستن طفلم اینو چی میدونه؟ فطرتم میدونه، میدونه که این کار بده و داره این کار انجام میدونه، میترسه، از ترسش دروغ میگه. حالا بالعکسش هم به یه بچه، ببینید شما میخواین فطرتش رو آزمایش کنی، به یه بچه برگرد بگو که مثلا یه کاری میکنه، مثلا بچه مثلا بگو که پسرم یه لیوان آب برام من بیار، داداش یه لیوان آب بیار، میام مثلا یه آب به شما میده، شما چون عجب بچه زرنگی، آفرین چه بچه خوش کنی، خیلی زرنگه، باری کلا، بچه‌ها براش دست بزنید، بچه‌ها براش مثلا صلوات بفرستین، این بچه چه خوشحال میشه. ببین چون فطرت انسان همین، ارزش ها رو تا حدودی میدانه، بنیادی ضد ارزش ها رو میدونه، میدونه که این زرنگی چیز خوبه بهش. برای ازاد شما ببینید همون بحثی که در گذشته داشتیم، این تیکش رو تکرار کنیم خیلی خوبه. شما به یه کسی که دزدی میکنه بهش هم چی کن؟ دزد. خب میگه دزد خودتی. چرا میگه خودتی؟ چون از کلمه دزد بدش میاد. مثلا بهش هم چی کن؟ بگو که یه کسی مثلا آدم واقعا به معنای واقعی هرزه ایه، هم چی کن؟ ای آدم هرزه، همونو برمیگردونه به من و شما. بگو مثلا آدمی که همش داره فحش میده، بگو آدم فحاش، همونو برمیگردونه به من و شما. چرا بدش میاد از این که بهش این لقبو بدی؟ فطرتم میدونه فحاشی بده، دزدی بده، همه اینا رو میدونه. تمام اینهایی که الان سر کارن تو جمهوری اسلامی، تو ایران خودرو، تو سایپا، تو نمیدونم وزارت خونه ها، تو ستاد اجرایی فلان، تو بنیاد نام فلان، همه اینا میدونن دزدی بد است، دروغ بد است، اما قشنگترینش رو بعضن چیکار میکنن؟ انجام میدن، چون صرف دانستن که فایده نداره. شما بیا همش بیا آماری هم بیا رو بگو آقا اینها بعد از پیغمبر فرمودن دزدی نکنید، امیرالمومنین فرمودن دروغ نگویید، امام نام دوم فرمودن که مثلا راه راست بره. خب اینا خوبه، ولی اینها ارزش‌های اخلاقی است که بهش عمل اگه نشه فایده ای چی؟ بلکه بعضی وقتا نتیجه معکوس هم داره. نتیجه معکوس شما میگی چیه؟ نتیجه معکوسش اینه که شما میبینی که مثلا فلان کس، حالا میرسیم بهش، داره شما رو موعظه میکنه، خودش برخلاف موعظه خودش چیکار میکنه؟ عمل میکنه. این بدتر میکنه کارو. یعنی عده‌ای هم که میخوان گرایش و ارزش‌های اخلاقی پیدا کنن، اینها هم از این ارزش‌ها دورشون میکنه، اون خطرش بیشتره. ولذا ما میگیم خطره، اینو ما نمیگیم، اینو پیغمبر میفرماید. دقت کن، چون وقت ما نیست داریم عرض میکنیم، تو وقت ما نیست این بحث. پیغمبر، همه پیغمبران، تمام 12 امام من و شما، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعی و همه کسانی که اینها الگوی اونها هستن به معنای واقعی، همه اونها این حرفو میزنن. دقت بکنین، شما میگه آقا اون عالم دینی، اون عالم دینی که عالم دینی است یا مسئول معنوی یک کاری هست، به عنوان مسئول معنوی مطرحه، اگر این آمد خودش برخلاف حرفهایی که میزند و گفتار خودش عمل کرد، شما میخوام به من پاسخ بدید، آثار و پیامدهای منفی این آدم برای جامعه 100 برابر اون فردی است که رفته مثلا یه گوشه شراب زهرمارش کرده. چرا؟ علتش چی؟ چرا در احادیثی همچین چیزی رو میفهمن؟ علتش چی؟ علتش اینه که اونی که رفته شراب زهرمارش کرده، زهرمار خودش کرده، او به کی ضرر زده؟ به خودش ضرر زده. گناهیست بین خودش و خدا، ظلم به خود و ظلم به خدا کرد. ولی اون کسی که آمده حدیث رو خونده، آیه رو خونده، بر علیه اون حدیث و آیه عمل کرده، این ضررش به جامعه است. یعنی تمام اونهایی که چشمشون رو دوختن به او که ببینن او چگونه متخلق به این اخلاقیات که خودش داره میگه نشده و یا شده، چشمشون رو به اون دوختن، اگه ببینن نشد، اینها همه از راه راست چی میشن؟ پاسخ به من بدی؟ گمراه میشن. این ضررش بیشتر از اون شراب خوره. این ضرر به دین میزنه، اون ضرر به کی میزنه؟ بلند بگی؟ به خودش. این ضرر به هدایت مردم میزنه، اون ضرر به خودش میزنه. این ضرر به جامعه میزنه، به آیین مردم، اعتقادات مردم، اون ضرر به خودش میزنه. ولی لذا دقت بکنید، اگر خدای نکرد، نعوذ بالله، زبان من لال، خواستیم من و شما معصیتی بکنیم، از بین معاصی معصیت رو انتخاب کنیم که به دین خدا، به هدایت مردم، به دین مردم، به اعتقادات مردم لطمه چی؟ لطمه نزن. این مطلب رو هر کی فهمید یه صلوات بلند بفرسته. سوال بعدی اینه که آیا تقلید آگاهانه، که تقلید رو تقسیم کردیم گفتیم بشون، در علم اخلاق جایز هست؟ یعنی چی؟ یعنی آقا ما در میخوایم متخلق به اخلاق اسلامی، به اخلاق الهی، به اخلاق انسانی بشیم، آیا جایز اینجا بریم ارو دست یه عده تقلید بکنیم؟ جواب این هست که بله، تقلید آگاهانه در علم اخلاق جایزه. بازم توضیح میدیم یعنی چی. آقا فلان کس تو جامعه ما یک انسانیست دارای اخلاق خوب، هر کی هر جا میخواد غیبت بکنه زودی میگه که غیبت نکنین، آقا تو رو خدا غیبت کسی رو نکن، تو رو خدا غیبت نکن. نه اینکه به اونا بگه تو رو خدا غیبت نکنین و خودش غیبت بکنه ها. نه آقا، ما از اینام داریم. مثلا تو خیابون یه وقتی شما اینا رو دیدی، مثلا طرف فحش میده، ناسزا میگه تو خیابون، که اینا متاسفانه زیاد هم شده، خیلی زیاد شده. یکی دیگه میاد به او فحش میده، میگه فلون فلون شده چقدر بی‌تربیته، بعد این فحش بدتر از اون به اون میده که من چندین بار تا حالا دیدم همچنان هم میبینم که این چقدر بیشعور و بیتربیته داره فلان فحش میده. خب این فحشی که این فحش با این فحش میخواد خونسا کنه. ببینید اینجور نمیشه. تقلید آگاهانه در علم اخلاق جایزه، بله. یعنی من ببینم یه نفر آقا زیادم اهل نماز جماعت و نماز شب و شب زنده داری و اینا نی، ولی همین که توی مجلسی غیبت میکنن، این میگه آقا غیبت مردم رو نکن، از خودمون صحبت کن. میگه آقا من از این تقلید کنم یاد بگیرم، میگه از این تقلید کن یاد بگیر. کارهای خوب و من از افراد خوب یاد بگیرم، اینا چجوری انجام میدم، منم انجام بدم. خوبه، بکنید این کار. کارهای بد رو که دیگران دارن نهی میکنن، نفی میکنن، میگن انجام ندین، میگه آقا من این کارو نکردم، نمیکنم، به این دلیل بده فلان. چجوری اینها انجام نمیدن، طرفش نمیدن، منم از اینها یاد بگیرم. میگه آقا بکن این کار، ازشون یاد بگیر، کارهای بدو طرفش نه، انجام نده. خب پس آیا تقلید آگاهانه در علم اخلاق جایزه؟ بلی. شرطش هم اینه که اگر منجر به ترک صفت بد بشه، این اشکال نداره. یعنی یک متخصص متعهد مسلمان و شیعه گفت فلان کار ضد ارزشه، من دیگه نرم رجوعم بکنم، همین حرف این استفاده بکنم، من که مبتلا به این صفت بد هستم، با گوش دادن به سخن این فرد دیگه اون کار بد رو مرتکب نشم، این خیلی خوبه. حالا اینجا یک سوالی پیش میاد که سوال بعدیمون اینه که چگونه علم اخلاق رو فرا بگیریم. این خیلی مهمه، این نوشتن داره که خیلی ها مراجعه میکنن، خیلی ها به علما مراجعه میکنن، به علمای ربانی مراجعه میکنن، به افرادی که اهل این کارن مراجعه میکنن، میگه آقا چیکار کنم علم اخلاق رو چجوری یاد بگیریم. فراگیری علم اخلاق راه داره، راهش خیلی ساده است ولی یه خود زحمتم میخواد، باید دادم زحمت بکشه. یک این که در علم اخلاق این خیلی مهمه که حالا من تو بخش علوم دیگه که میرسیم تا به علم غیب برسیم تعریف کنیم به شما عرض میکنم. یک این که انسان اگه میخواد متخلق به اخلاق اسلامی بشه زیاد قرآن بخونه، زیاد قرآن بخونه. حالا احادیث این رو من براتون بعدم میگم. اگرچه قرآن را میخواند و غلط میخواند، حالا راجع به اینم من حدیث میخونم براشون، اگرچه قرآن رو میخونه و غلط میخونه، زیاد قرآن بخونه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ینبغی للمؤمن یعنی سزاوار است هر کسی که میگه من مؤمنم، حزب اللهی هم، فرمانده بسیجم، عضو بسیجم، عضو سپاهم، من مثلا سردار سپاهم یا مثلا کمتر از اون درجات کمتری دارم، مثلا اینا که دیگه بیشتر، حضرت میفهمن هر کی میگه من مؤمنم، من امام صادقی هستم، من امام صادق دارم بهش میگم تا شب 50 تا آیه قرآن نخونده نخوابه، من دارم بهش میگم ینبغی للمؤمن. این خیلی رو اخلاق اثر میذاره، خیلی اثر میزنه. دومین چیز در علم اخلاق اینه که انسان سعی کنه حالا اگه تونست، بعضیا نمیتونن بیمارن، یه وقت سعی کنه که همیشه با وضو باشه، سعی کنه که همیشه با وضو باشه. سوم این که دائما انسان خودشو بچسبونه به سخنان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، گوش بدین چه نتیجه میخوایم بگیریم، بچسبونه به این سخنان خودشو. چه جوری؟ به کتبی که معتبر هست، مثل کافی، مثل بهار، البته اینا احادیث غیر معتبر هم توش هست، یه وقتی آدم یهودی با عقلش نمیخونه زود رجوع بکنه، به یه متخصص رجوع بکنه، دقت بکنید، مثل کتب کافی امروزه با شرحهای خوب نوشته شده، کتاب بهار، همین کتاب میزان الحکمه که مرحوم آقای ریشعری زحمت کشید نوشت، بنده خدا خیلی همه موضوعات اجتماعی توش جمع کرده، اغلاطی هم داره، عیبی نداره آدم اینا رو آدم به یک کتابخونه مراجعه کنه. مثلا شما احساس میکنی که شما نوعی رو میگم، شما میگی که من آقا یه خودت حال درونیم خرابه، گریه هم نمیگیره. زودی مراجعه بکنید، زودی مراجعه بکنید به کتابی که شما میگی آقا من اشکم جاری نمیشه، حالم عوض نمیشه، گریم نمیگیره. مثلا میرم تو روزه ها میشینم روزم بخونم من گریم نمیگیره، تو مناجات میشینم گریم نمیگیره فلان. ذیل کلمه نجوا مثلا تو همین میزان الحکمه، ذیل کلمه مثلا اشک مثلا دمع مثلا رجوع بکنی. یه چیزی اینجا من یادگاری به شما میگم، اونام که نمی نویسن قوه حافظه شون رو به کار بندازن و حفظ بکنن. ببینید اول اینی که میخوام بگم، من هیچ وقت حرف رو بدون مقدمه نمیزنم چون میدونم فایده نداره. یه مقدمه برای تو میچینم. اول تو همین خیابان سیروس، شارعی سیروس، همه تون تقریبا بلدین، حالا اونام که بلد نیستن بعدم بپرسن اونایی که بلدن. یه کوچه ای بود به نام کوچه الان هم هست، حمام گلشن، اینجا اگه اشتباه نکنم میام چی بود که حالا به اسم یک شهیدی نامگذاری کرد. مسجدی رو اونجا درست کردن که مسجد آیت الله، مسجد به اصطلاح آیت الله قربی اونجا رحمت الله علیه درست کرد که خودشون هم تا اون آخر لحظه حیاتش نمایندگی همه مراجع هم داشت، خدا رحمتش کنه، انسان وارسته‌ای بود. توی خونه‌ش من خیلی پیشش رفتم اونجا، خیلی خونه قدیمی، همین چوبای قدیمی بر سرش بود و تا 100 سالم عمر کرد و به رحمت خدا رفت. اصلا فریب این مادیاتو نخورد، واقعا همه مراجع هم بهش نمایندگی ده بودن، یعنی یه کاسه جلوش بود پر مهر، هرچی مرجع بگی مهرش تو این کاسه بود. ببین اونا چه اطمینانی به این داشتن، حتی مقام معظم رهبری همه اینو مهرشون کاسهشون این گاقا وجوهات میزدن همونجا در میباد مهر میزد خودش قبضشون. ببین چقدر اونا اطمینان بهش داشت. یه آدم اینجور که همونجا مالا دفنشون کردن تو همون مسجد خودشون. تو این کوچه افراد بزرگی زیست میکردن، افراد آش مرتضای زاهد تو همین کوچه میمد نماز بخون، توی مسجدی دیگه هم داره غیر مسجدشون، مسجد دیگه هم. یه کسی دیگه هم 100 سال پیش، مثلا 100 سال پیش که ماها نبودیم، من نبودم، شما نبودی، یه کسی مثلا بود شیخ داوودی بود مثلا، اونم ظاهرا تو همین کوچه بود ایشون، مثلا خونش اینجا بود، میگفتش که آقا مردم میرفتن، خب موقع قدیم 100 سال پیش زندگی مردم مثل حالا که نبود، که خونه ها کاهگلی بود، عرض به خدمتتون که با نفت میسوزوندن، هیزم میسوزوندن، اینها حشرات تو خونه مردم بود، جانوران تو خونه، عقرب زیاد پیدا میشد، سوسک به کرات و مرات، سوسکش که ماهام یادمونه دیگه، انقدر ممشی وقت پلم میشه میدونیم با چای شربان مثلا 3 تا سوسک مثلا، این که دیگه ماها یادمونه، عقربش و ماهام یادمونه، اینا حشرات دیگه مثلا ساس بود، کک بود فلان. مردم هم خیلی فقیر بودن زمان شاه، واقعا اینجوری نبود، حالا الان ایرادای دیگه ای هست، ولی فقری که اون موقع بود اون فقر الان به اون صورت نیست. خب این مردم میمدن به این علمای دینی مراجعه میکردن، به ایشون مراجعه میکردن. اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم، من میخوام اون داستانی که بعضی وقتا براتون گفتم تکرار کنم. گفتش که آقای عاشق داوود، میگه بله، میگه خونه ما ساس اومده، نه پول داشت بره سم ساس بخره، اینقدر فقیر بود، نه میدونست چیکار کنه، آسوپاس شده میشه. ساس هم یه حیوان خطرناکه، وقتی بیاد تو خونه داستانی داره برای خودش. هست میگفت ساس اومده فلان، این نشسته بود اونجا مثلا، وقتی میگفتش که شما برو بگو، گوش بدید، میخوام این نتیجه رو اینجا بگیرم، شما برو بگو شیخ داوود گفت ساس ها بروید. این بهش این میگفت مثلا یکی اونجا پیدا میشه، مثلا ماها اگه بودیم، الان نسلی که ماها هستیم همه اینیم، میگه خب خودم میرم میگم برید، چرا بگم شیخ داوود گفت، خودم میرم میگم برید، من مهندسم، من دکترم، من میگم برید، کارشناس ارشد فلان اداره است، میرم میگم برید، استاد قرآن، خودم میرم میگم آقا بروید، نمیرم. دو دفعه میگه بروید، نمیرم. گفت سه دفعه میگه بروید، گفت نمیرم. گو یکی اومد ادعای پیغمبری کرد، گو من پیغمبرم، یکی بهش گفت که خب پیغمبرا معجزه داشتن، شما معجزه چیه؟ گفت چی میخوای عزیزم؟ معجزه چی میخوای برات بیارم؟ اینا فکر کرد، گفت به این درخته بگو بیاد پیش تو، چون پیغمبر خاتمی همچی کاری کرده. گفت چش، گفت درخت بیا پیش من، دید نایمد. گفت درخت به تو هم میگم بیا پیش من، دید نایمد. گفت آقای درخت بیا پیش من، گفت نمیاد. اینا خودش پشت رفت پیش درخت، گفت اینا معجزه من. گفت درخته که نایمد پیشت که؟ گفت من پیغمبر متواضعی هستم، خودم رفتم پیشش، که آدم نباید تکبر داشته باشه. حالا این بهش میگه که آقا مثلا میگه خودم میگم برم بیرون، نرفتم بیرون، بالاخره حالا مثلا همین جریان درخته. گوش کنید اون نتیجه که میخوام بگیریم، اینجا جاش، اینجا جاش بحث رو یادتون نره. گفت شیخ داوود، گفت برو. گفت آقا یعنی چی حرفی که میزنی؟ گفت همین که گفتم بهش گفته بود. این رفت خونه شون، حالا خودش هم مثلا امید 100% نداشت. گفت ساسا شیخ داوود میگه برین از خونه بیرون. رفت گرفت خوابید اینا، گفت حالا ما گفتیم اینا گفته. حالا صبح بلند شد دید یک دونه ساس تو خونه نیست، همه رفتن. او دیگری جلوش یه خود نبات 100 سال پیش، این اومد گفتش که آقا من زنم دلدرد شدیدی گرفته، هر چی کردیم طبیب آوردیم اینا خوب نشده فلان، اینو چی کارش بکنیم فلانی. گو این نباتو بگیر برو بهش بده، بگو این نباتو بخوره. گو این نباتو خونه داریم، خب بهش نبخوره، دادیم هم بهش، ما نعنام بهش دادیم خورده، خوب نشده. گو نباتو من بهت میدم، میگم دقت بکنی، من بهت میگم، میگم بده بهش بره بخور. گفتش که نه آخه ما همین نباتو داریم. گو میخوای ببر میخوای نبر، این نباتیه که اینجاست، میخوای برو این نباتو بهش بده بخور. گو حالا شما اصرار میکنی، نبات رو برداشت رفت دو تو اصلا آبی رو آتش شد، این تموم شد، دل در تموم شد. خب اینجا یه تیکه که میخوام استفاده کنیم اینه. ببین یه وقت شما پیش یک صاحب نفسی به معنای واقعی، نه عرفای اصطلاحی ها الکی پلکی، نه با القاب بزرگ کرده باشن، نه واقعا صاحب نفس، تمام واجبات رو انجام داده، محرمات رو ترک کرده، مکروهات رو انجام نمیده، مستحبات رو انجام میده به معنی واقعی، نه الکی پلکی سیبیل رو بلند بذاره ریش رو بلند بذاره سیبیل رو بزنه ریش نذاره، بلعکس کن، نه این دوست لباس فلان ببوشه یه چیزی بنده، نه اینا نیست، چه اینا قبلا گفتیم. یک صاحب نفسی به شما یک جمله بگه، دقت بکنی، یک صاحب نفسی خوب گوش کنی، به شما یه جمله بگه. تا این که من به شما یه جمله بگم، زمین تا پشتمون که هیچی، زمین تا آسمون که هیچی، زمین تا عرش خدا فرق میکنه، زمین تا عرش خدا فرق میکنه. چه صاحب نفسی بلا قیاس بلا تشبیه برتر از خدای تعالی شما میخوای؟ آقا یک حدیث از امام صادق علیه السلام هست، حضرت میفرماید که قرآن کلام خداست. بعد ادامش اگه یادم بندازید هفته دیگه حدیثش کامل میان که حدیثش حیف نشه. حضرت میفهمد که کلام خدا دارد با شما سخن میگوید. ببین این مال خدا. چه صاحب نفسی بالاتر از پیغمبر شما میخواد؟ شما همچون کنید که ما پیغمبر رو ببینیم، دیدی عده افتن تو جامعه، آقا جان یه ذکری، من 40 شب چند شنبه رفتم جمکران که شما را ببینم، مثلا شما امام زمان دیدی، میخوای چیکار کنی؟ به چه دردت میخوره؟ به چه کارت میاد؟ امام زمان چی به شما میگه؟ اگه شما دیدیش چی به شما میگه؟ من از شما سوال میکنم، نه اینکه دیدنش نعوذ بالله نستجیر و بالله معاذ الله ضرر داشته باشه، نه دیدن حضرت خود اونم یک تجلی است برای انسان، یه جلوه است برای انسان، یه چیزی به انسان، چیزی که خیلی خیلی زیاد آدم اضافه می‌کنه. من میخوام بگم که حالا ما اصلا بریم دنبال یه ذکر امام زمان ببینیم، امام چی میخواد به ما بفرمایه؟ ما میخوام امیرالمومنین رو ببینیم. آقا من یه ذکری بخونم، امیرالمومنین تو خواب ببینم، صدیقه طاهره رو ببینم، ائمه رو یک به یک ببینم، همه‌شون رو یه جا ببینم. اگر اینها بودن این جمله رو کادر بکشید دورش، اگر اینها همشون بودن همین حرفهایی که الان تو کتب معتبر حدیثی ما هست که زده شده، همین حرفا رو دوباره برای ما چی میزد؟ شما بگی آقا ما خواهم ببینیم، شما برو همین حدیثا رو بخون. چه صاحب نفسی بالاتر از پیغمبر و ائمه و صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین که به شما بگن این کارها خوب است اینجوری عمل کنید؟ اینا ارزش های اخلاقی است. چه صاحب نفسی از اینا بالاتر میخواشون؟ اگر شما کلام معصوم را خواندی، تأثیرش با خواندن کلام فلان آیت الله و علامه چیه؟ بلند به من بگی. خیلی فرق میکنه. کلام معصوم کلام معصومه، کلام خدام کلام خداست، کلام آیت الله کلام آیت اللهست، کلام مخمل بافم کلام مخمل بافه. ما الان چند باران جای دیگه هم جلسه دارم و اینا، مثلا همچین کنم آقایون خواهش میکنم که پشید یه خود بیاید جلو مثلا جا بشه بشین، یک دونهشون تکون نمیخوره، یک دونهشون تکون نمیخوره، کلام من اینجور یک دونهشون تکونه. بعد من میگم که مثلا جانبازان عزیز مثلا زیر بغلشون بگین راه حلشون بدین جلو مثلا، یا همچین چیز. کلام من چه فایده داره؟ کلام معصوم. ببینید اون شیخ داوود بود، اونم آقای آش حسن فلان بود نباته را داد، اونم نم آقای کیک بود چی جد. حالا معصوم یه وقت یه دعا بکنه، معصوم حرف بزنه، معصوم من و شما رو مخاطب قرار بده، خدا رحمت کنه علمای دینی ما رو، علمایی که واقعا علمای دینی ما بودن، یکیشون هم آیت الله العظمى صافی، صافی گلبانگانی رضوان الله تعالی علیه، من خیلی خدمتشون رسیدم. یک انسان به معنای واقعی با تقوا، آدم با تقوا به معنای واقعی. ایشون ما یه روز رفتیم پلوش، گفتیم که آقا نوجوانا تو همیشه دعا میکرد برای شماها تو مؤسسه، گفتم آقا نوجوانا اونجا ازشون به سن تکلیف رسیدن به جشن تکلیف اینا، چی به اینا بگیم؟ ببین، گفت من نباید حرف بزنم، شما برید به اونها سلام من رو برسونید، بگید خداوند متعال دیگه از این زمان، یعنی 9 سالگی دختر مثلا 16 سالگی پسر فلان، شما رو انقدر دوستتون داره که مخاطب قرار داده، بهتون گفته یا ایها الذین آمنو، شدید جزء آمنوها، خیلی خدا دوستتون داشته بهتون ایشون، شما اومدین در دایره ایمان آورندگان قرار گرفتید، مخاطب باهاتون حرف زده خداوند متعال، بهشون اینجوری بگید. یه وقت خدا صحبت میکنه، یه وقت پیغمبر حرف میزنه، یه وقت امام حرف میزنه، یه وقت ما حرف میزنیم. شما باید دنبال چی باشی؟ دنبال کلام خدا و کلام اطرد ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اهل بیت عصمت طاهرن. اگر رفتی رو کتاب حتی میزان الحکمه حدیث نبوی خوندی، اون تأثیر داره. اگر رفتی احادیث ائمه رو خوندی، اون تأثیر داره. تا این که بری شما یک کتاب بگی 400 صفحه است میخونی، یا ممکنه یه خطش هم ممکن تأثیر نذاره، آدم خوبی هم نوشته، ولی این چون صاحب نفس به معنای واقعیه، این کلامش تأثیر داره. یه تیکه دیگه هم میگم در بهار این حدیث هست، میگه حضرت موسی علیه السلام همین نمازی که الان شبا میخونین شما، و وعدنا موسی، بخونید بقیهشو 30 لیله، 30 شب رب کوه طور، 30 شب نیمد، 30 شب تو بالای کوه بود، اصلا قومش نیدن، خواست برگرده، خداوند بهش وحی کرد که موسی 10 شب دیگه هم بمون، عرضه داشت پروردگار رو، اینا دیگه چیزیشونه اونها، اینا میگن که موسی در رفته ونکوور کانادا برداشته برده چیز میذاره، گفت من به تو میگم بمون 10 شب دیگه، بمون 10 شب دیگه، ادامه آیه رو بخونید شما، و اتممناها به عشق، 10 شب هم بهش اضافه شد که برگشت و اینا گوسال پرست شدن، اون داستان بهده شد. میگه حضرت موسی اون چیزاش شما بلده، این قسمت چون نمیدونید شما، اینجاش رو گوش کنید. میگه حضرت موسی از کوه برگشت، بعد از چند شب به من بلند بگید چه شد، برگشت پایین، میگه اومد پایین بین مردم، مردم گفتن سلام موسی، سلام علیکم یا موسی، السلام علیک یا موسی، همشون شکن باش حرف زدن. اینکه موسی خودشو جمع میکرد. من اینجوری میگم، حالا من دارم واژه رو به کار میبرم، نه اینکه این واژه تو حدیث باشه. میگه یه خود حالت چندش بهش دست میداد. بعد خود خدای تعالی داره این رو مطرح میکنه، چون ظاهرا موسی به اینها نگفت. میگه که میفهمد که موسی وقتی از این کوه تور آمد پایین و بین مردم، مردم شروع کردن باش حرف زدن، بعد 40 شب انقدر جذابیت و شیرینی کلام خدا در رگ و پوست او جای گرفته بود، مردم بهش حرف می زدن، این حرف ها باعث چندش روح او می شد. نگرفتی چی شد؟ ببین اثر داره. شما باید دنبال حرف مؤثر باشی. حرف مؤثر کجاست؟ دنبال اون باشی. میگه انقدر این جزا شیرین بود، این 40 شب مردم باش حرف میزدن، جمع میکرد خوشی خود، حالت چندش بهش دست میداد، نمیچسبید به دلش، چندشش میشود، خوشش نمیمد از این صحبت. آروم آروم اومد، چند روز بین مردم بود تا این تخفیف پیدا کنه، تعدیل پیدا کنه حضرت موسی علیه السلام. این حساب اینه، حساب اینه. ولذا اون مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، همین سردابی که الان ساختن توی سامرا، سردابش خیلی کوچیک بود. من رفتم بالاخره موفق شدم برم این امسال برم اونجا، همه شما رو هم داکن تو سردابم برای همتون نماز خوندم. اونجا دیدم که سردابو خیلی بزرگ کردن اینجا، چون اون چیزی که من خونده بودم خیلی کوچیک بود، یک چیزای تاریکی بود. مرحوم پدر ما رحمت الله علیه تعریف میکرد که رفتم از این پلام گفت سیدن طاووس اومد پایین، رفت اونجا نماز خوند، دید خود امام حسین تو سرداب نشسته، سید ابن طاووس. گفت چیکار کردی سید؟ گفت هیچی نگفتم، تو پله ها نشستم. گفت چرا؟ گفت دیدم اینقدر قشنگ قرآن میخونه، اصلا آدم نمیتونه تکون بخوره، اینقدر زیبا. این صاحب نفسه، این صاحب نفسه. من و شما باید دنبال صاحب نفس باشیم، نه صاحب القاب، نه صاحب لقب و نم چی و فرن، صاحب نفس واقعی، نه صاحب قیافه. ما عوضی رفتیم راهو. وقتی امام قرآن بخونه با من و شما چیه؟ بلند بگیم اون تأثیر داره. ولی حالا یه سی بالاتر از اینا بهتون بگیم. شما ابولهب که اصلا سوره داریم لعنت، لعنت شده از تبت یدی، یعنی به لعنت خدا گرفتار بشه ابولهب. ابولهب چه دشمنی میکنه با پیغمبر؟ ابوجهل، ابولهب، همه این مشتکین. شما بری زندگی پیغمبر رو تو داستانی که مرحوم مجلسی نقل کرده تو اون کتابی که داره بخونید، یه قسمتش خیلی جالبه. میگه که پیغمبر آیات نازل شده بود برای مردم میخوند، خیلی جالبه. ببینید صاحب نفس یعنی چی. میگه آیاتو میخوند، میگه که مشرکین میمدن که اذیت کنن، یه خود اذیت میکردن، میرفتن یه شب دور هم جلسه گرفتن مشرکین. اینو بخونید تاریخ پیغمبر، فروغ ابدیت هم به نظرم داشته باشه. میگه دور هم جلسه گرفتن، گفتن یک نفر دیگه از امشب نمیره جلسه پیغمبر، حتی برای به هم زدن، حتی برای اینکه جلسه رو به هم بزنی نره کسی ها، برای اینکه تحریمش کنیم هیچ کی دور برش نباشه. این خودشو گرفته یه عده دور برش نمشن، خیال کرده کسیه. مشرکین گفتن به کی؟ به کی؟ به پیغمبر. شما هستید اینجا، من خسته نکنم خدا، که خسته این جلسه تو خواه تمومش بکنی با یه صلوات بلند بفرستی. اینجا میخوایم یه پله هممون بریم بالای پله بعدی نورده بود. گوش بده، گفت با هم دیگه همه عهد و پیمان بستن که هیچ کی تو مجلس شرکت نکنه. گفت پیغمبر شب شد، اینا رو یواشی جمع کرد، یه چیزی آتیش کرد اون تش مثل شمانندی، چون اینا میمدن میزدن میکشتن خیلی بدجور. اسلام اینجوری اومده رونق گرفته. گفت همه رو که جمع کرد، شروع کرد آیاتو برای اینا خوندن. گفت آیاتو خوندن، این صحنه داخل خونه پیغمبره، صحنه بیرون. گفت تو تاریکی یه نفر داشت راه میرفت خورد به اون یکی، مثلا داری میگی. اون گفت تو کی هستی؟ ابو جهل توی؟ گفت ابو لهب توی؟ مثلا گفت آره. دوتا خوردن به یکی دیگه تو تاریکی، اینا دست مردن، دیدن دوتا دیگه پشت در اونور وایساده، یکی دیگه این وایساده. گفت مگه جلسه نگرفتیم که هیچکی نیاد دیگه تو این جلسات پیغمبر شرکت کنه؟ او برگشت بهش گفت خودت برای چی اومدی؟ گفت منم اشتباه کردم، گفت حالا راستش بگو برای چی اومدی؟ گفت عباس این آیات قرآن قشنگ میخونه. عباس قشنگ میخونه. یعنی یه وقت من میگم از شمس و کورت، یه وقت پیغمبر میفرماید از شمس و کورت. فرق میکنه با هم دیگه، فرق میکنه. ببین اون نباترم که اون میده فرق میکنه، دعاهرم که اون میده فرق میکنه. اینجا من بارها دیدم طرف هم چی میکنه، بله من رفتم یک دعایی گرفتم از یک کسی، مثلا بنده خدایی که حالا مثلا صاحب نفس بوده گرفتم فلان اینا، چند تام کپی کردم به دیگران دادم، هیچ کدوم اثر نکرد. خب نباید هم اثر کنه. اون دعا رو براتی نوشته، اون به تو گفته این را برو بخون یا اینو مثلا بهش بده بخوره، این الان فعلا اینجا تأثیرش هست. دوباره بخوای برای کسی دیگه داشته باشی بعد دوباره بری بهش بگی یه دعایی هم بنویس برای فلان کسی، او بده نه تو بدی، تو رفتی کپی کردی. این تأثیر چی؟ نبین فهمم جوابو، خدا خیرتون بده. این تأثیر نداره. چگونه علم اخلاق رو فرا بگیریم؟ قرآن، تلاوت زیاد، حداقل شبی 50 تایی. دوم رجوع به احادیث اهل بیت، کلام اهل بیت با کلام دیگر. آقا بریم کیکر رو بخونیم، آیت الله، آیت الله اون آدم خوب ولی کلامش در قیاس با کلام اهل بیت قابل قیاس چی؟ نیست، بهش میگن قیاس مع الفارق. سوم اگه خسته شدی من نگم دیگه، چون اینا یه چیزایی که باید یه وقت بعضیش رو ما جمع کردیم تو دکون بقالی وقت گیر نمیاد، اینا رو داریم براتون میگیم، جمع کردنش هم مشکله، باید خدا فقط کمک کنه. ببینید سومین چیز استاد خوبه. خوبی استاد به چیه؟ به اهل عمل بودنش. همون کارهایی که میگه در همون حدی که حرف میزنه در همون حد عمل کن، در همون حد عمل کن، در همون حدی که میگه عمل کن، وگرنه با لقب برو. آقا ما وقت گرفتیم که فلان ساعت خدمت حضرت آیت الله فلان برسیم و ما برسیم بریم بگیم ذکر فلان، چون فایده ای نداره. دنبال لقب و چهره و جذابیت ظاهری اینا هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. اول باید خودش هست، شخص اعتقاداتش درست باشه، به کسی که استادی که صاحب نفس و خودش هم اهل عمله مراجعه کن، به این حرفایی که میزنه عمل کن. و اگر نه اگه چیز خوبی برام میگه میره تو مجلس شورا اسلامی، اونجا دیگه خونه که بهش میدن، خونه سازمانی که بهش میدن و مایی 40 میلیون هم حقوق بهش میدن و فلان میکنن، ماشین شاسی بلندر هم استخاره میکنه که ور داره یا ور نداره و استخارهش مثلا میونه میاد و اونم این دیگه حرفش اثری چی؟ فایده نداره. حالا شما بگی آقا ایشون خودش هم بیاد بگه من 20 سال درس خارج موندم، 30 سال درس خارج، اصلا این درس ها رو من قبلا برای شما گفتم، کی بیشتر از همه اینا درس خونده؟ ابلیس. نترسید، من هستم اینجا دارم فیلم من زبی شما رو که فیلم نمیگیره، ابلیس بیشتر از همه درس خونده. تموم شد. اینا فایده اینا. استاد خود. چهارم مجلس زنده. مجلس زنده یعنی چی؟ یعنی کلاس درسی که استادش زنده باشه، خودش متخلق به اخلاق، اهل این حرف هاست، داره درس میده، شما بشینید تو اون مجلس زنده گوش کنید، نه اینکه حالا بعد ها ما میگیریم کتابش میکنیم نوارش چی میکنیم، اونا هم خوبه، ولی مجلس زنده چیز دیگریست. مجلس زنده بلا قیاس بلا تشریح، مثل اینه که شما فوتبال بین ایران و فلان کشور رو فیلمشو بعدن نگاه کنی، یه وقتی نشستی پای تلویزیون نگاه میکنی، یه وقت میری تو خود استادیوم چی؟ میشینی بلا قیاس بلا تشبیه، اینها با هم فرق میکنن، فرق میکنن با هم دیگه. این چهار تا، پنج تا شد دیگه، بله. ششم دوست خوب. حضرت عیسی علیه السلام و همه پیغمبر رو فرمودن، ائمه هم فرمودن، پیغمبر خاتم هم فرموده، که آقا تو زندگیتون دوست اختیار کنید، دوستی که دو تا نقطه گشته جلوش، وقتی باهاش را میری شما را به یاد خدا و من پیغمبر و ائمه و آخرت بندازه، این دوست خوبه. چرت و پرت و حجویات و اینها تحویل تو چی؟ این دوست خوب. چیزهای دیگه هم داره، من به نظرم کفایت میکنه. پس مهمترینش اینه که آدم، حالا من هفتمیرم میگم، یکی دیگه هم میگم، یکی هم کتاب خوبه، هفتمی میشه دیگه، بله هفتمی میشه، که علما اختلاف کردن، یعنی همش هفت تا دونه ما داریم، اینا اختلاف کردن 6 تاست یا 7 تا. این خیلی دیدنی است واقعا، خیلی هم جالب. صد رحمت به اون مجلسی که جانبازا بودن توش و اینا، که ما 7 تا دونه ما 7 زدیم: قرآن، حدیث، استاد، مجلس زنده، دوست خوب، ششمی میشه کتاب. بله چی گفتیم؟ وضو هم گفتیم، 6 تا باری کرده کتاب، کتاب خوب، کتابی که در علم اخلاق عالی باشه، خوب باشه. ما کتابای علم اخلاق اون دو دسته تقسیم میشه، یکیش سنگینه، به درد هر کسی نمیخوره، مثل معراج السعاده به درد هر کسی نمیخوره. کتاب اخلاق هم یادتون باشه باید مسلمان شیعه 12 امامی نوشته باشه. اگه کتاب ابو احمد ابو محمد غزالی نوشته، به دوزار نمیارز، به دوزار نمیارز. غیر شیعه نوشته باشه فایده اینا، کتاب باید مسلمان شیعه دوزه، اون میشه صاحب نفس، اثر میشه، خودش هم عاملش بوده باشه. کتاب خوب شما بگیر، کتاب دست دوم کتابیه که چی؟ کتابیست که سنگین نیست، اینو سبکش کرده، مثل مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، شبا را بالا منبر مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق و تفسیر کرد زمان شاه، بعدم خودش اینها رو کتاب کردن، زمان حیاتش اینها رو تحصیل کرد، الان کتاب مکارم الاخلاق شد، بشینید بخونید لذتش رو ببرید، ساده به زبون قابل فهم برای همه. خیلی های کتاب های دیگه هم دیگران نوشتم قشنگ هست، کتاب های سبون، این هم تحصیل ده. این بحث علم فقه که علم اخلاق که ما از کی یاد بگیریم، چگونه یاد بگیریم، اینها رو برای توضیح دادم براتون که چگونه میتونیم علم اخلاق رو یاد بگیریم. راه دیگه ای غیر از اینها اگه شما به نظرتون رسید به ما بگید، ما بعدن اینو عرض بخواد به سمع و نظر دوستان خواهیم رسون. این تا اینجای قضیه که بریم یه مقدارم از چهارمین سومین علم براتون بگیم. یه صلوات محمدی خط بفرمایید تا عرض بخواد. سومین علم از علوم ممدوح علم فقه. علم فقه چیه؟ اینم تعریفشو داشته باشین، دانشیست به احکام شرعی، دانشیست به احکام شرعی، یعنی حکم هر چیزی از نظر شرعی با دلائل تفصیلی و بررسی عمیق روشن می‌گردد. پس دانشیست به احکام شرعی، یعنی حکم هر چیزی از نظر شرعی با دلائل تفصیلی و بررسی عمیق روشن می‌گردد. خب این روشن شدنش راه داره، دوستان دقت به من بکنن، یا از طریق استنباط. استنباط یعنی چی؟ یعنی من یک سری مطالب چیندن جلوم، قاضی مثلا دادگاه هستم، یه نفر داره این حرف رو میزنه، شاکی داره این حرف رو میزنه، متهم این حرف رو میزنه، من همه رو میارم وسط، خوبه خوبه بوب مطالعه میکنم، استنباط میکنم که ایشون به حق و ایشون به ناحق رأی میدم، اینو میگن استنباط. ما به استنباطش کار داریم. من احادیث رو گذاشتم، آیات قرآن رو گذاشتم، جمع علمای گذشترم گذاشتم، عقل خودم هم حجت بالغ است گذاشتم وسط، جمع اینا رو میشینم مطالب رو میخونم، استنباط میکنم که آقا تسبیحات اربعه اگه یک دفعه واجب، 3 دفعش مستحبه، 2 دفعش معنی نداره بگیم، اینو مینویسم به عنوان یه فتوا، این میشه استنباط. یا استنباط این حکم شرعی، یا از طریق نص، نص با صاد. نص یعنی چی؟ نصی که از شارع مقدس رسیده. نص نص یعنی چی؟ نص یعنی قرآن کریم، اینو بهش میگن نص، و فرمایش پیغمبر یا ائمه صلوات الله علیه مجمع، این که 100% بدونیم درسته، این میشه نص، اینو بهش میگن نص. یه مثال براتون میزنم، آیه 275 سوره مورکه بقره، ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد که احل الله البیع و حرم الربا، خدای متعال ربا رو حرام کرده است. این نصه، نص قرآنه، یعنی بنا رو باید فقیه اینجا بگذاره که آقا ربا حرامه، ربا حلال نمیشه، اما باید دید چی رباست چی ربا نیست، قاطی نکنیم اینا رو، اما اصل ربا حرام. آیه 183 سوره مورکه بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب در قرآن معنی وجب است، یعنی واجب شد، ای کسانی که ایمان آوردین واجب شد بر شما روزه گرفتن. اصل روزه در ماه مبارک رمضان چی میشه اینجا؟ نسه، یعنی شما همچنین حدیث داریم، حدیث داریم قرآن فهموده، اصلا پیغمبر امام هم نگه روزه واجبه نیازی چی؟ نیست. چرا نیاز نیست؟ به من جواب بدید، برای اینکه خود قرآن فهمونه نسه، خود قرآن کریم بیان کرد که روزه واجبه برشون. استنباط به چه صورت؟ عبارت هست از احکامیست، یعنی استنباط در کجا حالا صورت میگیره این سوال بمیسیم، عبارت از احکامیست که نص صریح نداشته باشه. اگه نص صریح ما داشته باشیم هیچ وقت فقیه در مقابل نص صریح به من پاسخ ببینم میتونید بدید یا نه، در مقابل نص صریح فقیه استنباط میکند یا نمیکند؟ بله. چرا نمیکنه؟ چون نص صریح وجود داره. استنباط معنایی چی؟ نداره. استنباط زمانی معنا داره که نص وجود نداشته باشه، اون موقع استنباط به کار میاد. اون موقع فقیه از مدارک فقهی حکم رو به دست میاره. مثل چی؟ آیه 6 سوره حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای مؤمنین اگر یه فاسقی خبر با اهمیتی برای شما آورد، اگر یه فاسقی یه خبر با اهمیتی برای شما آورد، آیه رو گوش کنید، چون هیچ بعدشی که من میخوام بگم هیچ کمتون نمیدونین، حتی علمایی که تای مجلس نشستن، این تیکش رو گوش کنید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی خبر با اهمیتی برای شما آورد، حتما باید شما در مورد اون خبر تفحص و بررسی بکنید. این آیه صراحت در این داره، اما یه چیزی رو عبارت اخرای آیه است، اخرا یعنی چی؟ یعنی عبارت دیگر آیه است که عدل آیه در میاد. چی در میاد عدل آیه؟ به نظرم بیشتر مستجر باشن، فکر آخر برجو دارم میکنم، این در میاد از دل آیه، فاسق اگه خبر آورد فتبین، باید حتما تفحص کنید راجع به این خبر، اگه آدم فاسق بود، اگرچه خبرش خیلی هم با اهمیت، اما اگر فاسق نبود، فقیه از این آیه استنباط میکنه که اگر شخص فاسق نبود و عادل بود، فقیه این استنباط رو میکنه که نیاز به تفحص چی؟ نیست. فقیه این استنباط رو عدل آیه میکنه، میگه فاسق و فرموده فتبین، اگر عادل یه خبر مهمی آورد نیاز به تفحص نیست، ولذا میگه اگر اول ماه رمضان یا آخر ماه رمضان شب عید فطر شما میخوای که رؤیت هلال کنی، مراجع قدیم اینجوری بود، حالا هم که همینطوره، مراجع نماینده میفرستن، آدمای عادل نه فاسق، میگه اگر این رفت اونجا گفت من آقا ماهو دیدم، یه نفر دیگه هم عادل بود گفت منم ماهو دیدم با همون مشخصات گفت، میگه ما به حکم این دوتا که رؤیت هلال کردن به مردم اعلام میکنیم که ماه رمضان تمام شده، فردا روز عید چیه؟ فطر هستش. توجه کردی؟ میگه ما اینجوری اعلام میکنیم. چرا میگه عادله؟ دیگه نیاز به تفحص نی. اما اگه فاسق اومد مثلا یه آدم چاخانگوی مثلا یا شوخی موخی میکنه حد فنم چون آقا من به خدا به حضرت عباس ماهو دیدم، هیچکی باور چی نمیکنه، چون این آدم آدم عادلی نی، آدم فاسق. پس این آیه انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا معنیشو که فهمیدید، عبارت اخراش این میشه که فقیه از این آیه استنباط میکنه که خبر شخص عادل بدون بررسی پذیرفتنی است. چرا؟ چون اگه آیه میخواست بفهمد که بدون بررسی خبر از هیچ کس، چه فاسق باشه چه عادل، خبر رو نپذیرید قابل قبول نیست، باید آیه چجوری میفرمود؟ میفهمود بگه انجا اکم به جای فاسق چی بذاره؟ ببینم کی میتونه بگه؟ نه؟ رجلون بذاره احدون، که نگم مرد، فقط بگه انجا اکم احدون به نبعین فتبینون، یعنی اگر کسی اومد به شما خبری داد حتما باید بریم تفحص کنیم. ولی احدون نفهموده، فهموده چی؟ فاسقون. پس اگه عادل باشه قابل تفحص نیست، نیاز به تفحص نده. در آیه 23 سوره اسراء در رابطه با پدر و مادر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد که حق ندارید فلا تقل لهما اف، حق ندارید به پدر و مادر اف بگید. اف بگید البته اف یه معنی تو لغت داره، من الان زمانم تموم شده، حالا خواستین جلسه بعد میام، نخواستین خودتون هم مراجعه کنید، چون ما داریم مثالشو میگیم. یعنی مثلا بعضی دیدیم با پدر و مادر حرف میزنن، مثلا این همچی میکنه، مثلا باباش همچی میکنه، این نفهمید این چیز ما کجا گذاشتیم، چیز رو مثلا دفعه سوم چهارم داره میگه، یا مثلا یه چیز کم ارزشی رو داره تکرار میکنه میگه، این همچی میکنه مثلا، یه همچی میکنه هیچی هم نمیگه، چقدر میگه مثلا تو دلش میگه، این حالت افو داره، میگه همچی کاری حق ندارید بکنید. حالا فقیه از این آیه چه استنباطی میکنه؟ شما میگه آقا این آیه گفته اوف نکنیم، اما تو گوشش بزنیم که اشکال نداره که، یا تفنگ بگیریم یا تیر شلیک کنیم بزنیم باباها رو بکشیم، چه اشکال داره ها؟ یا مثلا میخوابونیم تا بخوره بزنیمش، چه اشکال داره؟ چون نفهموده نزنینش که، گفته اوف بهش نگی، از زدن و کشتن و اینا که آیه حرفی نداره که. میگه اینجا فقیه استنباط میکنه از این آیه، میگه کمترین چیز چی گفتنه؟ اف گفتنه. میگه کمترینی که نگفته، فقیه با دانشی که پیدا کرده بهش میگن قیاس اولویت، بنابر اولویت وقتی کمترین چیز رو در نظر گرفته دیگه بالاتر از اون که به مراتب اولا جایز بله نیست، میگه دیگه پس وقتی اف رو گفته نگه اونه دیگه. اینجا البته باز دقت بکنید، بعضیا این آیات همه رو اشتباه میگیرن، یعنی میره خیال میکنه که الان پدر مادر گفت نماز نرو نخون، نماز صبح نمیخواد بخونی پسرم دخترم، حج هم نمیخواد بری، من تنام مثلا مثال دارم میگم، خمست هم نمیخواد بری، بیا بود به خودم که باباتم، اینا میگه چش چون قرآن فهمیده بابا، نه اینا جایز نیست، اینا جای دیگه فهمیده فلا توت هما، اگه اینا خلاف شرع خلاف اخلاق خلاف فقه صحبتی کردن فلا توت هما، حق این که ازشون اطاعت کنی نداری، اینا رو دقت، این بالا اخلاقیاتشه، مسئله این فقهی نداره که هر چی پدر و مادر اگرچه خلاف شرع گفتن ما بگیم چش، میگه حق توهین نداری، اگه خلاف شرع هم گفتن شما بگو بله چش اطاعت هم، ولی انجام نده چون خلاف چیه شرع، ولی احترام بهشون بذار، بی احترامی حق نداری بهشون بکن. خب اینو تا اینجا داشته باشید، ما جلسه آینده یه مقدار ادامه بحث علم فقه و علم چهارم هم به شما اونجا بگیم و علم پنجم انشالله برسیم به تعریف علم غیب انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. کی سوالی داره؟ اگه سوال ندارین که
خب. امام رحمت الله علیه خونده هر روز افتخار میکنه به این قضیه. بعد دیدن امام رحمت الله علیه اصلا قابل قیاس نیست.
الان من چیشو توضیح بدم؟ ببینید ببینید عزیزم، ما یه وقتی میخواییم این میکروفون اگه کار نمیکنه چه دادی به دستشون؟ یه چوب بهش میدادی بنده خدا؟ و میکروفون که کار نکنه با چوب یکیه دیگه. حالا حاج آقا اومده ببینه که چرا میکروفون ها کار نمیکنه. آخه حاج آقا نشین اونجا پشت به داد و اینا برس رو خدا، من میکروفون چه کار نمیکنه؟ ببینید ایشون میگه که آقا شما چرا هی اصرار میکنید که ما ببینیم امام زمانی که چی کار بکنید؟ اصرارم اول دلیل منو گوش کنید تا من بهتون بگم. ما یه وقت میخواییم که هم میگیم آقا بریم امام زمانو ببینیم. قبل از دیدن یک شخصی انسان باید هدف از این دیدن داشته باشه. یک هدف من اینه که وقتی امام زمان دیدم فردا میرم تو خونه میگم زن و بچه‌ام به من مثلا چی میکنن؟ یه لیوان مثلا خانوم میگه یه لیوان آب تو آشپزخونه بیار برای من. میگم خجالت نمیکشی کسی که مشرف شده به محضر امام زمانش بهش میگه آب بیار برای من؟ بچه میگه بابا جون با من بازی کن. من در شأنم نیست با تو بازی کنم بابا. بابا قایم موشک بازی میای بکنیم؟ برو دنبال کارت بچه جون. چرا بابا نمیام؟ من دیشب خدمت امام زمان رسیدم. تو دانشگاه تو حوزه دیگه کسی با این حرف نمیزنه. هدفش اینه که از این راه شروع کنه چیکار کنه؟ یه پوزی بده. ما یه وقتایی دنبال دکون داریم میگردیم. ببینید من امروز صبح سوار تاکسی شدم میخواستم بیام کانون، شنبه ها ما از صبح درمان میگم، راننده داشت با یکی حرف میزد، ما هم سوار کرد، داشت میگفتش که من فلانی تو فامیل و پول بهش دادم، چند دفعه است این دندوناشو کشیده، فلان درمونگام حالا درمونگاه خوبیه، من نمیخوام اسم بیارم. میگه گفتم برو اونجا پولتو من میدم این دست دندونو خوب بذار. آقا نرفته. گفت این یکی گفت چرا نمیره؟ گفت نمیدونم، تا حالا من حساب کردم پول 4 دست دندون از فامیل جمع کرده ولی هنوز دندونی چی فهمیدی از این؟ هم دندون کشیدن و نداشتن دندون رو برای خودش چی درست کرده؟ دکون کرده. ما از این دکونا خیلی داریم. تو مادیاتمون اینه که سر چهارراه این بچه‌ها اینا هم دلمون میسوزه الکی فلان اینو مردمو گدا کردیم رفته. توی معنویات هم همینه. تو معنویات یه عده با دیدن امام زمان میخوان برای خودشون چی واکنن؟ دکون واکنن. این یک. دوم هدفم اینه که آقا من برم از امام زمان یک چیزی بشنوم. من به شما میگم 40 سال کارم تحقیق، 40 سال خیلی ها، به شما دارم بعد این 40 سال میگم اگر امام زمان اصلا من و شما رو ببینه در مسائل احکامی زیارتی در مسائل اخلاقی چیزی اضافه تر از اون چیزایی که الان تو کتابای ما هست به ما نخواهد گفت. چرا نخواهد گفت؟ اگه گفتی برای چی؟ برای اینکه جامعه به هم میریزه. فعلا از اون حضرت خواسته شده، امام خواسته شده که به همین هایی که منابعی که داریم رجوع بکنیم. ما با مراجع باید کار داشته باشیم زبان غیبت. خود حضرت هم دخالت مستقیم تو کارهای مراجع و اینا نمی کنه، وگرنه اگه کلی اینا مخواست بشه بعد خود حضرت یه روز مونده به عید فطر بیاد بگه آقا چی فردا چیه؟ عید فطر. مراجعی که میگن امروز، یکی میگه فردا شده. این حرفی خود سنگینه ها، بعدن هم بپرسید به مفصل توضیح. این دو برای من چیز جدیدی شما نمیشنوید. سوم میگیم فقط میخوام روی ماه شما رو ببینم. حالا این یه بحث دیگه است که ما روی ماه حضرت رو ببینیم، یه مثلا آدم دلش باز بشه، این من قبول دارم، این حرف درسته. چهارم پنجمش هم الله هرچی میخواد بشه بشه. اما اگر خدایی نکرده که اکثر جهام این دیده میشه برای پوز دادن هست، اصلا حضرت به دیدار اون شخص چی نخواهد؟ خاطرتون جمع برای پوز دادن یه باشه اصلا. این دقت رو داشته باشه. ولی ازا همه اونام که خدمت اون بزرگر و مشرف شدن، شما همه رو من خوندم تو جلد 13، همه رو خوندم 3-4 بارم خوندم که چیز جدید توش داره پیدا کن. همش همینی که برای شما گفتم، هیچ کدومشون بعدش پوز نداده. یک شب امام رضا علیه السلام، ببینید همه با هم کله هم نورون واحدن، یه شب امام رضا مهمون براش رسید، یه مهمون مثلا یکی رفت پیشش گو آقا دیر شده ما میخواییم بریم، وسیله هم نداریم، اگه بشه من نمیدونم چه جوری برم. حضرت گفت بمون پیش من. آقا شما اجازه میدی ما بمونیم خونه شما؟ حضرت گفت بله اجازه میدم بمون. غلامش رو صدا زد، حضرت گفت بیا. اومد گفت همون دوشکی که روش میخوابم، همون متکایی که سرم رو میذارم روش، همون لحافی که روش رو میندازم بده به این آقا، همون غذایی هم که من میخورم هر شب یا امشب غذا میخوام بده به این آقا بخوره، ایشون بخوره. من به این مهمون گفت با اجازه شما مثلا ما میگه من برم یه دقیقه بیرون و میام. این رفت بیرون، این خودش داره حالا تعریف میکنه، خودش داره تعریف. گفت من گفتم فلانی مثلا مخمل باف، شما ها رو نمیگم بعدتون میگم. گفت مخمل عجب چیزی شدی، عجب وجود نازنینی، به به، لحاف امام رضا، دوشک امام رضا، متکای امام رضا شو، غذای امام رضا، جای امام رضا داری میخوابی، بری دیگه چه شبه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که این نعمت رو به ما داد، به یه سری افراد ام لقب افتاده اینا نداد اینا رو، این داشت با خودش میگفت اینا رو، خدا رو شکر. گفت اینا رو گفتم، امام رضا در رو باز کرد اومد تو. تا اومد تو حضرت یه نگاه به من کرد، گفت فلانی دوشک و لحاف و متکا و جا و قضامو بهت ندادن که بر دوستان ما شیعان ما پوز بدی، ما میتونستیم بهت ندیم، ما با مهمان اینجوری رفتار میکنیم فلانا، ولی این دفعه آخرت باشه داری پوز میدی، حواستو جمع، دیگه ما نبیدیم پوز بدیم. گفت من غلط کردم آقا، استغفار کردم. گفت حالا بگی بخواب همون جا و فلان لاف اینا بگی بخواب. ببینید ما باید آقا ما بخواه امام زمان، ما خیلی ما اینا رو میبینم، من تو حوزه بزرگ شدم و دانشگاه، اینا انتقادایی که دارم و اینا به خاطر اینه، هم دانشگاه بودم هم حوزه، هم درس دادم اینجا هم درس خوندم، اکثرا دنبال همین حرفا، اکثرا متاسفانه دنبال همین حرفا. سوال بعدی. خب ببینید خانومام که سوال ندارن، بسیار. ببینید شب عرفه، روز عرفه، شب عرفه هم آقای رضایی پور معصوم مهدیه برنامه دارین شب عرفه، چی گفتم؟ اونجا برنامه دارین؟ خب روز عرفه شما میگی من کجا برم؟ روز عرفه میگی من کجا برم بشنم؟ من میگم هیچ جا نمیخواد بری، از حالا بشین دعاهاتو بنویس بشین تو خونت، مگر توی مسجدی بری بشینی توی حسینیه که فقط روز خداست، یعنی با خدا راز و نیاز بکنی، روز سینه زنی نیست، روز مصیبت خونی و مقتل خونی و فلان اینا 5 دقیقه است نه بیشتر، روز خداست، فقط روزیه که فقط اختصاص به خدا داره، روز عرفه فقط اختصاص به خدا داره، همه رو بذار کنار، با توسل به این بزرگواران برو در خونه خدای تعالی، ولی نه این کاری که دارن تو میکنن، خیابونا رو ببندیم، پارکینگ مردم، محله مردم، دم بیمارستانا و نم چی چی، مامورای شهرداری بیچاره بریزن جارو بزنن تو اون گرما فن. اصلا اینا رو نمیخواد، بشینین تو خونه هاتون زیر باد کوله، زیر باد پنکه، اون دو رکعت نمازی که من روز عرفه است تو فضای باز اگه تونستین هر جا برین بخونین، فضا باز بنگن فضا بسه، مثل نماز صبح. گفت بعدش دستتون رو بلند کنیم، من که خدا هستم دارم به خودم بهتون میگم، خدا فرمون نه منا، من مخمل بافم خدا نیستم، فرمون من که خدا هستم بهتون دارم میگم، دستتون بلند کنیم، فقط به من بگین خدایا من گناهکارم منو بیاموز، همین تموم شد. اون دو رکعت رو بخونید، دعای عرفه هم هر مقدارشو خواستین بریم بخونید، دعاهای دیگه هم داره اونا رو هم بخونید، لزوما لازم نیست دعای امام حسین زیر تیغ آفتاب و سینه زنی اصلا اینا رو نداره توش، بخونید گاه گدار تو هم باد کولر نشینید معنیاش هم نگاهی بکنید، تموم شد. به این نتیجه برسیم که ما بندگی تو را نکردیم و سلام، ما گناهکاریم، اقرارم میکنیم به گناه خود، تو ما رو بیامرز. اینو تو همون اون بعد نمازه داره و فلانه، تموم شد. شلوغ پلوغ به من جواب بدین چی؟ نمیخوام. ریختن به همدیگه و تظاهرات، این اصلا روز عرفه روز تظاهرات نی، روز اینه که روز دعاست. بعدم این کاغذه رو که نوشتی، عمه خاله دایی اما هر کی که نوشتی، مریض مرده اموات شهدا فلان وضع مملکت نام چی چی فلان اینا، یکی از دعاهاتون هم این باشه حتما روز عرفه که خدایا مزه مستعجلی، نتونستن ازدواج کردن، نتونستن این که آدم بچه داشته باشه، نتونستن خرج زندگیش دارن، نمیتونه پول داروشو تهیه بکنه، نمیتونه مریضشو اداره بکنه، نمیتونه مثلا مسافرتی بره فلان، نمیتونه. این مزه رو به این مسئولین عزیز ما هم بچشا. یکی از دعاهاتون هم همین باشه که وقتی اینا هم در کنار ما قرار بگیرن، اون موقع قوانین مجلس اصلا کلهم چی میشه؟ تغییر میکنه. سخنان اصلا تو نماز جمعه دیگه کلهم چی میشه؟ تغییر میکنه دیگه. خطیبه خودش هم میاد میگه بی رحما چرا اجاره رو بردیم بالا؟ چون خودش هم مستاجره. ولی وقتی نباشه مردم تعجب میشه. اینا رو هم بخونه خدا، خدای مزه رو به اینا تا حسنی مسئولین عزیز بچشون. اینا مثل ما مستاجر بشن، اینا مثل ما نمیتونن ازدواج کنن، اینا مثل ما نمیدونم فلان، اینا حقوق بازنشستگی ما 3 تومن 4 تومن 5 تومن بگیرن ببینم میشه با اینا زندگی کرد. اینو بچشون به اینا، تموم شد. این یکی از دعاهای خوب بده. دعاهاتونو بنویسید. فهمود روز دعا کردن. غفلت از این کار نکن. خسم نشید. ابلیس هم اون روز وارد میشه که نظر دعا کنید. ولذا فهمود خیلی روزش ثواب داره. اما اگه کسی دید روزه بگیره دیگه حال دعا کردن نداره، فهمود روزه رو بذاره کنار. بره چیکار کنه؟ دعا بکنه. دعا بکنه. نمی کنن مردم، اینا نمیان بگن، هی میرن سینه زنی، اون روزم روزه خونی، دعای عرفه داره میخونه، با خدا داره چی میکنه، میچسبونه به امام حسین علیه السلام، هی روزه میخونه، هی روز 5 تا مدعا میان بخونه. اینا خوبه بد نیم، ولی اون فایده ای که در مسئله عرفه داره اینجا مترتب نمیشه. با توسل به معصومین باید انسان به در خونه خدا فقط دعا بکنه. فقط دعا 100 تا 200 تا هی بنویسین، خسته نشین دعا بکنین. هر چی زورتون میرسه دعا بکنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به عزت و جلالت و به حق 14 نور واحد قسمت میدهیم که دعاهای ما رو هم در شب و روز عرفه در این ایام به اجابت نهایی برسان. همه مریضای ما رو شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما رو ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزا، این بر بچه‌ای که زحمت میکشن این کشور رو حفظ میکنن، هوا، دریا، زمین، پاسدار، سپاهی، ارتشی، خدایا شهدای همه اینا با شهدای کربلا، مخصوصا شهید بزرگوار شهید چمران رضوان الله تعالی علیه، خدایا روحشون با شهدای کربلا محشور بفرما. خونواده های اینام صبر، صبر جمیل عنایت کرده، برای همشون جبران بفرما. اونایشون هم که خدای هستن دارن محافظت میکنن در دریا و زمین و هوا و عرض بخوندن تو اینا، چه ارتشی سپاهی همه جا بر بچه های اطلاعات، همشون از شر و کید دشمنان خودت محافظت بفرما. خدایا دشمنان اسلام و تشیع در رأسشون اسرائیل و آمریکا و انگلیس و وهابیت و دشمنان امیرالمومنین، خدایا به حق خود امیرالمومنین همشون ریشه‌کن بفرما. خدایا گرفتاری های این مردم مادی و معنوی، جزئی و کلی به دست توانای امام زمان همش را حل و فصل بفرما. حاجات این مردم هم در این ایام برآورده به خیر بفرما. بزرگترین حاجت ما که تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا هست، به زودی زود محقق بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.